11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. سازمان ملل میگوید 12 میلیون تن در پی حمله روسیه به اوکراین آواره شدند. گزارش میشود دولت جمهوری اسلامی هنوز افزایش حقوق مصوب بازنشستگان در قانون بودجه امسال را ابلاغ نکرده است. مسئولان زندان قرچک از تحویل دارو به نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر خودداری میکنند. درود شنونده گرامی، سخنگوی سازمان ملل میگوید از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تا کنون 1/4 مردم آن کشور 12 میلیون تن آواره شدند. استفان دوژاریک با ارائه گزارشی از شرایط جنگ در اوکراین گفت که آمار 12 میلیون شامل 4 میلیون 900 هزار پناهجو و 7 میلیون و 100 هزار نفری می شود که همچنان در خاک اوکراین به سر می برند. او به نقل از سازمان جهانی بهداشت گفت که طی کمتر از 2 ماه جنگ 136 حمله به مراکز درمان و خدمات بهداشتی در اوکراین صورت گرفته که دست کم 73 کشته و 52 زخمی بر جای گذارده است. در ایران مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری امروز گفت دولت جمهوری اسلامی هنوز افزایش های حقوق مصوب بازنشستگان در قانون بودجه امسال را ابلاغ نکرده است. محمد اسکندری افزود حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علل حساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می شود و ابراز امیدواری کرد در صورت ابلاغ دولت احکام بر اساس افزایش های جدید در اردیبهشت ماه صادر شود. او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که اختصاص 9000 میلیارد تومان به معنای ارادی دولت برای ادامه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری است و اضافه کرد که بحث قانونی شدن همسانسازی باید در لایحه مربوطه پیگیری شود و به نتیجه برسد. محمد اسکندری توضیح بیشتری در این مورد نداد. در ماه‌های اخیر تجمع‌های بسیاری از سوی بازنشستگان با مطالبه بهبود شرایط معیشتیشان برگزار شده است. در همین زمینه بهروز فراهانی، فعال سیاسی در فرانسه، از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران به رادیو فردا می‌گوید:
موقعی که معلم‌ها با اعتصابات پیگیر و سراسری خودشون وادار کردن دولت رو که عقب نشینی بکنه و اساساً این طرح همسانسازی رو دوباره به جریان بندازه، طرحی که 10 ساله که روش دارن کار میکنن، هر بار با بهانه‌های این رو عقب انداخته بودن، هر بار یک مشکلی رو مطرح کرده بودن که امکان رسیدگی به اون رو پیدا نمی‌کرد، به لطف زحماتی که بخش فعال معلمان ایران کشیدن و تظاهرات و اعتصابات بسیار درخشانی که سازماندهی کردند که در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی واقعا بی سابقه بود، به خصوص تظاهرات ما قبل آخرشون که چندین هزار نفر رو در شهرهای مختلف به خصوص در تیراز به خیابون آوردند. این فشار زیادی رو روی دولت جمهوری اسلامی گذاشت و به خصوص آقای رئیسی که با یه سری وعده وعیدهای اومده بود، ناچار بود که در مقابل این واکنششون بده. ولی وقتی شما رقم ها رو نگاه بکنید متوجه میشید که این مسئولان کشور ما واقعا جدی نیستن و فکر میکنن که مردم و به خصوص معلم ها حواسشون نیست که راجع به چی دارن صحبت میکنن. یادمون هست که در 10 فروردین آقای صفایی مسئول کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود که برای همسانسازی 100 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفتن. حالا داره صحبت از 9000 میلیارد تومان میکنن که علل حساب میخوان این رو به حساب بیارن. مگه این شوخیه؟ مگه میشه در طرحی که خودشون تخمین زدن که بودجهش 100000 میلیارد تومان باشه شما با رقم 9000 میلیارد شروع بکنی؟ اصلا باور نکردنیه که چطور یک مسئول واجدی، یک کسی که به طور واقعی میخواد دست به یک اقدامی بزنه، با یک چنین قیمتها، با یک چنین ارقام و با یک چنین بودجه‌ای رو تخصیص میده برای اینجور کارها. اینها واقعا شوخی میکنن با مردم، اینها جدی نگرفتن مثل این که مشکلاتی که وجود داره و متوجه فشاری که به مردم میان انگار نیستن. در واقع این رقم هایی که اینها مطرح میکنن با واقعیت فشاری که داره الان میاد به خصوص بازنشسته ها که قادر نیستن، اینها حقوق بگیران ثابت و بخش ذره پذیر حقوق بگیران ثابت ما هستن. چرا؟ چون قدرت اعتصاب ندارن. درسته نمیتونن که حرکاتی رو انجام بدن که اقتصاد کشور رو زانو در بیارن و از این طریق فشار بیارن، مثل کارگر صنعتی نیستن.
مطبوعات در کشور اشاره داشتن به فروپاشی اجتماعی ناشی از فقر و فلاکت در جامعه. یک روزنامه در کشور، روزنامه همدلی، نوشته مشتری سطل‌های زباله انقدر زیاد شده که به نظر میرسه سطل‌های زباله کنونی در بسیاری شهرها کفاف زباله گردها رو نمیده.
این یک تراژدیه که ما مجبور هستیم که به یک چنین فاکت‌های رجوع بکنیم. مسئله کسانی که زباله گردی میکنن، مسئله کارتون خواب‌ها، مسئله کودکان کار، اینها شاخصایی هستند که درجه فقر فلاکت در یک کشور و اینکه بخش بزرگی از مردم این یک کشوری زیر خط فقر مطلق هستن رو نشون میدن. کسی که دچار فقر نسبی هست نمیره زباله گردی بکنه، و این که کسانی که میرن برای زباله گردی کسانی هستن که واقعا کارت با استخونشون رسیده، و وقتی شما میبینید یکی میاد یک همچین چیزی رو مطرح میکنه، این دردناکترین حرفی هست انسانی که طرفدار یک ایران آزاد و آباده میتونه بشنوه، ولی یک واقعیته. یعنی واقعیت اینه که بخش قابل توجهی از مستمندان ایران، اونهایی که درآمدشون در هر ماه با کسب و بودجه بسیار بسیار بالایی روبرو هستن یا اصلا درآمد ثابتی ندارن، مجبور هستن که دست به همچین کارهای بزنن. این یک واقعا تراژدی انسانیه که در جمهوری اسلامی جلوی چشم همه داره اتفاق میفته، و مسئولیتش مستقیما با دولت و حکومت جمهوری اسلامی هست که ایران رو به همچین وضعیتی در آورده. و بعد دردناکتر اینه که کوچکترین برنامه‌ای برای پاسخگویی به این ندارن. هیچ برنامه عمرانی بزرگی برای اینکه سطح رفاه رو بالا بیارن به یک حداقلی برسونن ندارن، و حتی برای این زباله‌گردها و حتی برای این کارتون قاب‌ها و کودکان کار کوچکترین برنامه‌ای ندارن. این رژیم واقعا سد راه همه چیز در ایران شد.
بهروز فراهانی، فعال سیاسی در فرانسه، از گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران. سه تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه می و روز معلم در ایران 12 اردیبهشت از تورم روزافزون، سقوط شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر و تهیدستی انتقاد کردند. و پلتفرم سندیکای کارگری سوئد ایران در بیانیه صدور حکم 5 سال زندان علیه رسول بداغی، فعال صنفی معلمان ایران، را ضد انسانی دانسته، خواستار آن شده که این حکم در دادگاه تجدید نظر لغو شود. 23:08 ایران، رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه ها و پیام های شما درباره مسائل روز.
الان قیمت هر کیلو سیب زمینی حداقل 18000 تومان، پیاز حداقل 9000 تومان، و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حداقل 20000 تومانه. توی فروشگاه‌های میوه‌فروشی‌های عادی سطح شهر، مثلا توی شیراز، بستان فارس، من نمی‌دونم مسئولان تو بازار نیستن یا این قیمت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنن، چگونه اعلام می‌کنن. بیان تو بازار، بیان با مردم روبروشن، بیان تو میادین میوه تربار ببینن واقعا، و یه فکری به حال کنترل قیمت‌ها کنن. نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده کیلو ان تومن. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنیم و هیچ قدم کالای اساسی دیگر رو.
میخواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه‌ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارم پول تولید کنم؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری، آقا نمیتونین جمع کنین؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنین. این چه وضع کشور داریه؟
ایرانی را میاندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همتون با هم هستی، آب، برق، اتوبوس، مجانی، هزارون برابر شد. 1000 میلیارد، 1000 میلیارد میدازن حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجب ترند. نه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
وکیل نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان است، امروز گفت که به رغم تهیه و تحویل داروها به زندان قرچک ورامین، مسئولان از تحویل آن به نرگس محمدی امتناع کردند. مصطفی نیلی در گفتگو با وبسایت امتداد افزود از بازگشت موکلش به زندان قرچک 8 روز گذشته و با توجه به اینکه خانم محمدی گرفتگی رگ‌های قلب داشته است، باید داروهای قلبی خود را به طور مستمر مصرف کند. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، پیشتر به رادیو فردا گفت که ماموران برای بازداشت همسرش و عالیه مطلب‌زاده به خانه نرگس محمدی هجوم برده بودند. نرگس محمدی روز دوشنبه پیش از بازداشت به رادیو فردا گفت به رغم جراحی قلبش به زندان باز خواهد گشت. انفجارهای مرگبار امروز در غرب کابل واکنش‌های انتقادی بسیاری را دنبال داشته است. طالبان گفته در پی چند انفجار در یک مکتب در نزدیکی یک آموزشگاه دست کم 6 تن کشته شدند، اما برخی رسانه‌های محلی آمار کشته شدگان را بیش از 20 تن گزارش دادند. جاوید نعیمی از رادیو آزادی، بخش دری و پشتو زبان رادیو اروپای آزاد، گزارش می‌دهد.
کتاب‌های سوخته، کفش‌های خون‌آلود و در کنارش ویدیو و تصاویر از زخمی‌ها، حکایت از آن چی دارند که در کابل اتفاق افتاد. بر اساس گزارش‌ها در میان قربانیان و زخمی‌ها شمار از کودکان هم شاملند، اما تا هنوز آمار دقیق معلوم نیست. شاهدان میگویند که شاگردان انگام بیرون شدن از مکتب با انفجارهای پی هم روبرو شدند. دو تن از آنها که نامهایشان گرفته نشده چشم دیدشان را با خبرگزاری رویترز شریک ساختند.
وقتی که انفجار اول صدا کرد، ما به خاطر نزدیک مکتب هستیم، خانه ما همینجا نزدیک است، مردم گفت که نزدیک مکتب انفجار شده، باز ما دویده آمدیم، گفتیم باش خیرت باشه خانه، آمدیم اینجا در سر بوم بالا شدم اینجا که باشم این اشتکا کسی هست نه، اشتکای خود صدا میکدم دیگه، اینجا میری بارک بود و زونمونجا گفت که انفجار شده.
سر کار بود که از خانه برای من زنگ آمد، بسر ویدیو چه بود، تلفن برای من زنگ آمد، بیان که خانه انفجار شده، انفجار شده، پسرم شده در مکتب دیگه، اجلا کار ایلاکم دیده که سر خانه آمد، چیزی که آمد فقط اونجا بیر بارک بود دیگه، انتقال میدن زخیرم.
واکنش ها هم پس از این رویدادها خیلی زیاد بوده. کمیته نجات بین المللی IRC این رویداد را نکوهش کرده و گفته است که چون این حوادث خطرهای را نشان میدهند که افغان ها در آن زندگی میکنند. اداره حمایت از کودکان هم با نشر خبرنامه گفته است که چون این عملات را تقبیح میکند و به گفتهش نباید هیچ کودک و هیچ مکتب هدف حملات عمدی قرار گیرند. در نخستین واکنش ها شورای علمای شیعه افغانستان هم حملات امروز در منطقه دشت برچی کابل را به شدت نکوهش کرد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز وقوع انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز را تقبیح کرد و آن را دشمنی آشکار با علم و دانش و حراس از نسل آموزش دیده افغانستان دانسته است. عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، هم با نکوهش کردن این رویداد دشمنان صلح و ترقی افغانستان را مسئول چنین حملات دانسته است. منطقه شیعه‌نشین دشت برچی در گذشته نیز شاهد انفجارهایی بوده که مسئولیت برخی از آنها را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. در اژدهم ماه ثور پارسال انفجارها در مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل حداقل 85 قربانی گرفت. بیشتر قربانیان رویداد پارسال دختران مکتب بودند. مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفت، اما دولت گذشته افغانستان طالبان را مسئول دانسته بود و طالبان گروه داعش را.
حمله و انفجارهای مرگبار امروز در دبیرستانی در غرب کابل. جاوید نعیمی از رادیو آزادی، بخش دری و پشتو زبان رادیو اروپای آزاد، گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.